آمرین، مرکز نشر آثار و اندیشه های استاد علی تقوی تقدیم می کند. نام محصول استفتاءات فریزتین، شرح استفتاءات کاربردی مراجع معظم تقلید با موضوع امر به معروف. جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث شرط دوم از 4 شرط وجوب امر به معروف رو وارد شدیم. استفتاء شماره 13 رو با هم بررسی میکنیم در رابطه با احتمال تأثیر، وجوه و اقسامش. ما از مراجع معظم تقلید سوال کردیم آیا احتمال تأثیر به معنی قطعیت تأثیر، یعنی همون لحظه طرف باید دگرگون بشه، متحول بشه، درست بشه، یا نه یه احتمالی میدیم ولو در آینده شاید درست بشه، شاید الان حرف ما اثر نکنه بعدن اثر کنه، شاید با تذکر ما گناهی خود کم بشه، قطع نشه، احتمال میدیم ولو شاید کم بشه، اینم وجوب میاره. یا مثلا همین که احتمال بدیم که تذکر ما تو این آدم اثر نکنه ولی شاید به گوش دیگری برسه، در دیگری اثر کنه، اینم وجوب میاره همین احتمال. یا احتمال میدیم که طرف یه خورده گناه براش تلخ بشه، با خیال راحت نتونه گناه کنه، آیا اینها هم وجوب میاره؟ یا وجه دیگر احتمال تأثیر، احتمال میدیم که با تذکر ما دست از گناهش بر نداره، یه خود دیرتر گناه کنه، یه خود کمتر ضعیفتر گناه کنه، یواشکیتر گناه کنه، آیا اینها هم وجوب میاره همین احتمالات کوچیک؟ با اینکه گناه قطع نمی کنه. مراجع معظم تقلید، حضرات آیات عظام صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی، شبیری زنجانی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، مظاهری، حسینی شاهرودی، علوی گرگانی، موحدی نجفی، خامنه‌ای، محقق کابلی، حسینی زنجانی، هاشمی شاهرودی و بطهای گلپایگانی، بل اتفاق بدون استثنا، یعنی همه بزرگوارایی که این استفتار رو جواب دادن، همشون در پاسخ فرمودن که بله، حتما لازم نیست همون لحظه طرف متحول بشه، دگرگون بشه و گناهش کاملا قطع بشه یا دست از گناه بردار، همین که یه خورده گناه یواشکی‌تر انجام میده ها، دست بر نمیداره ها، ولی میگه شاید با تذکر ما یه خود یواشکی ترش کنه، همین وجوب میاره، شاید یه ذره گناهش رو دفعه بعد کم کنه، شاید الان پرروبازی هم داره ولی دفعه بعدی خود کمتر گناه کنه، همه اینا وجوب میاره. پس حالات مختلف این است که شاید در دیگری اثر کنه، در آینده اثر کنه، گناهش کم بشه، گناه برش تلخ بشه، همینقدر که بفهمه هنوز خیلی ارکی ارکی نیست و افرادی مخالفتشون رو با گناه ابراز میکنن. همه اینها به معنی احتمال تأثیر هست و وجوب می آورد برای امر به معروف و نهی از منکر. ما حالا دستخطای زیادی از مراجع معظم تقلید داریم، اینجا به تفصیل نمیشه، در کتاب آوردم همه رو، اما چند تاشو براتون بخونم. احتمال تأثیر اهم از حالی و استقبالی. سوال: مرجع بزرگوار، آیا احتمال تأثیر باید فوری باشه؟ یعنی اگه الان اثر نمیکنه نگیم؟ یا به امید آینده الانم واجبه که تذکر بدیم؟ حضرت آیت الله علوی گرگانی: مراد از احتمال مطلق احتمال است، مشروط بر آن که در انجام آن حالا ضرر و غیره نباشد. خیلی حضرت آیت الله نوری همدانی میفهمد احتمال به معنای عام است، ولو یه احتمال عقلایی کم شما میدی که شاید در آینده اثر کنه، شاید در دیگری اثر کنه، همه اینها وجوب میاره. حضرت آیت الله شبیری زنجانی: با احتمال تاثیر ولو در آینده امر به معروف و نهی از منکر واجب می شود. من احتمال تأثیر رو می خواهم همینجا مختصرش کنم که تمام کنم بحث رو، بگذاریم و در واقع حالا به کلیپ بعدی کشیده نشه. بعضی میگن آقا احتمال تأثیر باید بیشتر از 50% باشه. اینا متاسفانه شنیدم بعضی هم به اسم خلاصه اسلام و روحانیتی حرفای غلط غلوتو میزنن، ما حرف مراجع تقلید رو فقط گوش میدیم. طرف اومده گفته آقا اگه احتمال بیش از 50%، مثلا 52% احتمال دادی اثر میکنه بگو، 49% احتمال دادی اثر میکنه، واجب نیست امر معروف کنی. آقا مزخرفات چیه به خورد مردم میدید؟ مراجع تقلید میفرمن سوال: آیا در امر معروف باید بیش از 50% احتمال تأثیر بدیم تا واجب بشه، یا صرف احتمال عقلایی کافی هم یه احتمال کمی میدیم؟ آیت الله عظما خامنه ای فرمودن که صرف احتمال عقلایی وجوب میاره. آیت الله محقق کابلی: احتمال عقلایی بر وجوب کافی است. آیت الله شبیری زنجانی: مجرد احتمال عقلایی تأثیر کافی است. آیت الله علوی گرگانی، آیت الله موحدی نجفی هم همینو میفرمایند، میفرمایند حتما لازم نیست 50%، 40%، 10%، 2%، ولی این ریشه عقلایی داشته باشه که آره شاید مثلا به یه آدم کر شما از پشت تذکر بدی خون نمیشنوه، اینجا احتمال اغلایی هم وجود نداره، هرچند باز شاید یکی دیگه بشنوه، مثلا یکی برش بگه، ولی یه احتمال اغلایی صرف شما میدی که حالا شاید هم گوش بکنه. درست شد؟ هر جا احتمال عدم تأثیر هست عزیزان، یعنی احتمال تأثیرم هست، شما 90% اینجا احتمال میدی که بابا این حرف ما رو گوش نمیده، یعنی 10% هم احتمال تأثیر میدی و همون احتمال تأثیر کم وجوب میآوره. یا سوال کردیم آقا ممکنه الان گناهشو قطع کنه، خیلی ها به ما میگن، میگه آقا خانومه رو سرش افتاده، الان تذکر میدیم سرش میکنه، 10 دقیقه بعد همون آش همون کاسه. به این آقا میگه آقا رشوه نگیرین، چه کاریه آقا، ورود ممنوع نرو، این چه کاریه، الان جلو ما یه جوری ماسمال میکنه، دوباره 2 ساعت بعد 10 دقیقه بعد همون آش همون کاسه و همون تخلف. جواب این است که این بهونه ها رافع تکلیف نیست. اگر بدانیم یا احتمال دهیم که با نهی ما گناهکار گناهش رو موقتا شاید ترک کنه، ولی دوباره مطمئنیم بهش برمیگرده، آیا احتمال رجوع میتونه باعث بشه که ما رافع تکلیف ما باشه برای نهی از منکر؟ آیات اعظام فاضل لنکرانی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی و علوی گرگانی از دای مکارم که اصلا این سوال 1379 استفتاءاتشونه آوردن صریحا، بقیه هم پاسخ دادن که این احتمال که ممکن است گناهکار به گناهش بازگردد، ولو یقین هم داشته باشید که باز میگردد، تکلیف امروز شما رو ساقط نمی کنه. اگر ناهی از منکر احتمال دهد که امر و نهی او اثر دارد، خواه فوری داشته باشد اثر یا غیر فوری، کامل یا ناقص، واجب است و احتمال انجام مجدد گناه توسط گناهکار رافع تکلیف نیست. با این عذر و بهونه نپیچونیم. مقام معظم رهبری فرمودن احتمال تأثیر همه جا قطعی است. حتی یه جمله خیلی عجیبی داریم از حضرت آیت الله عظما بهجت، یعنی خیلی جالب و زیبا در بحث احتمال تأثیر سوال کردیم که حضرت آیت الله بهجت، این در کتاب استفتاءاتشون سوال 3841 آمده، آقا اگر که امر معروف و نهی از منکر رو ما مأیوس از تأثیرش باشیم بازم واجبه؟ یعنی اصلا یقین داریم که اثر نداره به فرض محال. حضرت آیت بهجت از اونلای فرمودن که در صورت یأس باز هم جواز و رجحان امر معروف و نهی از منکر لا یخلو من وجه، خالی از وجه نیست، بازم بعید نیست که جایز بلکه ارجح باشد که انجام بدیم امر معروف و نهی از منکر، ولو اینکه یقین به عدم تأثیر داشته باشیم. حالا سوال شده در همین باب از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، استفتاءاتشون جلد 1 صفحه 482، آقا شرایط ما امروز چیه که نمیدونیم به افراد ناشناس تذکرمون کجا اثر داره کجا اثر نداره، وظیفه چیست؟ امام فرمودن در فرض احتمال اثر و اجتماع سایر شرایط واجب است. یعنی وقتی نمیدونیم، آقا ما که اینو نمیشناسیم که غریبه داره رد میشه، نمیدونیم اثر احتمال اثر داره یا نداره، فرمودن که همون که نمیدونیم یعنی احتمال میدی که اثر کنه دیگه، رضا واجب است که تذکر بدیم. و آخرین نکته در این بحث، امر به معروف و نهی از منکر ولو با یقین به عدم تأثیر بازم حرام نمیشه، شاید از وجوب فقط بیفته، اما باز هم جایز است و بلکه ارجح است. در این باب آیت الله عظما سیستانی میفرمایند در توضیح المسائلشون جلد 3 مسئله 2673، احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار به هر نحو ممکن ابراز کند، با گفتار، نوشتار، رفتار و مانند آن، هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت. ایشون هم احتیاط واجب میدونند. خدا انشاءالله همه ما رو موفق به انجام این فریضه بدارد و این عذر و بهونه هایی مثل احتمال.
جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفتاء شماره 14. شرط سوم از 4 شرط وجوب، ترک نکردن گناه، قطع نشدن گناه، یا همون حالا استمرار گناه هم گفتن. سوال این است که اگر معصیت تکرار شد آیا باید تذکر رو تکرار کرد؟ همه مراجع پاسخشون این هست که بله، در صورت تکرار معصیت باید تذکر تکرار بشه. این چون تو بحث وجوب کفایی گفتیم، اینجا دیگه خیلی بستش نمیدم، خواستید به کتاب استفتاءات مراجعه بفرمایید. و تا وقتی معصیت از بین نرفته همه باید نهی کنن، یعنی حد من به الکفایه اون مقداری است که همه تذکر بدن به تعداد کافی که گناه از بین رفته باشه، اون وقت از بقیه ساقط میشه. نشاره کردیم. حالا به بستگان چطور تذکر بدیم؟ وقتی 2 نفر گفتن، 5 نفر گفتند و کافی نبود، حضرت آیت الله مکارم شیرازی میفرمان که چنانچه تکرار تذکر باعث از بین رفتن منکر و گناه می شود، آن را تکرار نمایید. البته می توانند از شیوه های مختلف و متنوع برای این کار استفاده کنند. دو تا رمز موفقیت هست عزیزان در تذکراتی که مجبور تکرارش هستیم. یک، تعدد آمرین و ناهیان. دو، تنوع شیوه ها. همش یک نفر نگوید، افراد مختلف بگن، نفرات مختلف با شیوه ها و روش های متنوع بگن. حتی شما اگه یک نفر هم هستی میخوای تذکر بدی، همش با یه شیوه نگو، همش با یه جمله نگو، اصلا همش جمله نگو. گاهی تعجب، گاهی پرسش، گاهی حالا شیوه ها رو گفتیم دیگه، گاهی مکتوب، گاهی هدیه، گاهی اخم، گاهی تهدید، گاهی جایزه، امثال اینها. حضرت العظمی خامنه ای هم اینطور میفرمان که گاهی مستلزم تکرار می باشد تذکر، و در هر صورت باید به وظیفه تان بر اساس تشخیص خودتان در اون لحظه عمل کنید. عزیزان، حتی اولین بارم باشه باید تذکر داده. من متاسفانه دیدم اینو تو دوره آموزشی غلط های رایج گفتیم. بعضی میگن استمرار گناه شرط سوم، یعنی که اگه گناهو چند بار دیدی تذکر بده، دفعه اول نمیخواد تذکر بده. این حرف چرت و پرتیست. ببینید مراجع معظم چه میفرمایند. میفرمایند که شرط استمرار بر گناه علل اطلاق است. آیت الله موحدی نجفی. فرقی بین دفعه اول و دوم نمی باشد. یعنی لازم نیست بگه حتما دو دفعه ببینیم اون وقت میشه مستمر. ده دفعه ببینیم بعد تذکر. چون بعضی میگن یه گناهو دیدی ها نمیخواد تذکر بدی. برو دفعش بار دیگه هم بیا، اگه بازم هی دیدی اون وقت تذکر بدی. نه، این حرفا نیست. حضرت آیت الله العظمی سیستانی هم در توزیع المسائل جامعشون جلد 3 مسئله 2675 میفرمایند اگر شخصی قصد دارد گناهی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند، امر معروف نهی از منکر حتی قبل از انجام معصیت به او واجبه. این حتما نباید صبر کنیم در حین گناه نهیش کنیم. که حتی میفرمایند که هنوز هم مشغول نشده، ولی همینقدر که بر ما احراز شده است که این فرد تصمیم جدی بر انجام منکر یا ترک واجب دارد، همین کافی است. خواه فرد مذکور برای اولین بار میخواهد مرتکب کار خلاف شود یا بار اول او نباشد. درست شد؟ پس این حرف چرتی است. دیگه اینو کسی نگه و نشنوی و نپذیرید که گفتن باشون بحث کنید. که میگه استمرار گناه یعنی 10 بار ببینی بعد تذکر بدی، 4 بار ببینی، 2 بار ببینی بعد تذکر. نه، میگه قبل از اولین بارم باشه، مطمئنی میخواد انجام بده، باید نهیش کنی. خب اینم از این نکته. در بحث شرط وجوب استمرار گناه، حتی ما از مراجع معظم داریم که به محض اطمینان از وقوع منکر و نداشتن مفسده تذکر واجبه، نیازی به تکرار منکر نیست. ببینید همین بیان رو آیت الله علوی گرگانی به شکل دیگه فرمودن. اگر گناه به گونه‌ای باشد که ساری و جاری باشد، در حال انجامه و عرفاً متداول باشد، امر معروف و نهی از منکر واجب میشه با تحقق شرایط. مثلا اینکه یک شب می‌بینی روزخوری داره میکنه وسط ماه رمضان، داره ساندویچ می‌خوره میره راه میره، یا یه خانم می‌بینی روسریش افتاده، حجابش افتاده، داره راه میره. خب نمیشه بگه که خب نه، حالا فردا بیام ببینیم آقا یه گاز از این ساندویچ زد، داره راه میره، قدم اول، قدم دوم، قدم پنجم، گاز دوم، وای داره میخوره، ساری و جاریه دیگه. به ساندویچ دومش تذکر باید بدیم یا به روز دوم روزخوریش؟ همین که استمرار داره این گناه هست باید تذکر داد. اون خانم که شالش از سرش افتاده، حجاب نداره، یا هر معصیت دیگه، یه کسی داره فحاشی میکنه، فحش اول داد، فحش دوم وایسیم بگیم یا فحش پنجم، حد یقفش کجاست؟ همین که این بدون حجاب داره قدم میزنه، این فحاشی ادامه داره، اینا همون دفعه اولم باشه باید تذکر بدهیم. حالا اگر گناه ترک شد چی؟ دیگه نهی از منکر جایز نیست. اینم ذیل شرط سومه. حضرت الله هاشمی شاهرودی: با فرض اصلاح گناهکار و ترک گناه، موضوع نهی از منکر منتفی است و دیگه امر معروف و نهی از منکر چون موجب هتک یا ایذای شخص ممکنه بشود، دیگه جایز نیست. پس دقت کنیم، تا وقتی گناه هست همه باید تذکر بدن، وقتی از بین رفت موضوع دیگه نباید گذشته سیاهشو به رخش بکشیم و بریم برای گذشته بهش تذکر بدیم. امر معروف و نهی از منکر برای معصیت های حال و آینده است، نه برای معصیت گذشته.
جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفتاء شماره 15. چهارمین شرط از وجوب فریضت این شرایط وجوب، که اون هم نداشتن مفسده و خطر اهم هست. ببینید بعضی ها میگن که هر جا خطر داشت تذکر نده. نه خیر، مراجع معظم میفهمن هر خطر کوچیکی، هر ضرر کوچیکی رافع تکلیف نیست، باید اهم و مهم بشه، بسنجیم ببینیم که خطری که متوجه ما میشه با تذکر چقدره و خطر باقی ماندن منکر و عادی شدنش در جامعه خشم خدا این چقدره. آیا صرف استفتاء این است؟ آیا صرف احتمال ضرر کم رافع تکلیف شرعی امر معروف نهی از منکر، یعنی با هر ضرری میشه تکلیف رو رها کرد. حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی میفرمایند که صرف احتمال ضرر کم رافع تکلیف نمی باشد. حضرت آیت الله شبیری زنجانی، رافع تکلیف نیست، حتی در ضرر زیاد هم باید ملاحظه اهم و مهم بشود. یعنی میفرمایند یه جایی حتی ضرر زیاد هم باید تحمل کنی، چون منکر منکر بزرگیه. حضرت آیت الله عظما موحدی نجفی، ضرر جزئی رافع تکلیف نیست. حضرت آیت الله عظما علوی گرگانی، احتمال ضرر عقلایی که مورد اعتنا باشد رافع تکلیف است، نه هر احتمال ضعیفی. عرضم به خدمت شما که حضرت آیت الله العظمى خامنه ای و من که به هر حال اگر ضرر معتنا به نباشد تکلیف ساقط نیست، و البته تشخیص اونم به عهده مکلف. اینا همه مراجع تاکید دارند، حالا آقا تصریح فرمودن که تشخیص ضرر به خود مکلفه، لازم نیست اونجا زنگ بزنی دفتر مسجد بگی آقا اینقدر ضرر داره، اینقدر خطر داره، الان بگیم نگیم. نه، خود تشخیص میده که اینجا ارزش یه چک خوردن هم داره، اینجا ارزش یه بتوچه شنیدن داره. معمولا ضرر هم در حد همون یه بتوچه بیشتر نیست. عرضم به خدمت شما که حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان الله علیه در کتاب استفتاءاتشون جلد 1 صفحه 435 تا 437 باب امر معروف سوال 4، ایشون هم سوال شده که در امر معروف نهی از منکر آیا ظن به ضرر موجب سقوط تکلیف میشه؟ ظن به عدم تأثیر چطور؟ ایشون فرمودن که آیت الله العظما بروجردی فرمودن احتمال تأثیر کافی در وجوب است، لازم نیست مطمئن به تأثیر باشی، اما مطلق احتمال ضرر مسقط بودن تکلیف معلوم نیست. یعنی میفهمن که همین که بگی حالا ممکنه خطر هم داشته باشه، خطر کمی هم داشته باشه، نه این نمیتونه تکلیف رو ساقط کنه. این هم از این نکته. پس حواستون باشه هر خطر و ضرر کوچکی رافع تکلیف نیست. قیام امام حسین این همه خطرها و ضررها و مفسدها و جان و مال و عرض و آبرو همه رو داشت، اما چون منکر منکر مهمی است باید بسنجیم ببینیم که حالا اب نداره اینجا ارزش داره یه اموال ما یه آسیبی هم ببینه، آبروی ما یه انگی هم به ما بچسبونن، یا بفهمه یه تهمتی هم به ما بزنن، یه مالی هم از اموال ما به خطر بیفته، مثلا ضرر جانی کوچیکی هم شاید داشته باشه. ببین منکره چقدر منکر مهمیه و خیلی جاها باید تحمل کنیم اذیت‌ها و هزینه‌ها رو به خاطر نهی از منکر.
جلسه 17ام.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفتاء 16ام، مراتب و مراحل امر معروف و نهی از منکر. سوال کردیم و همه فقها متفق القول سه پاسخ، سه مرحله رو پاسخ فرمودند. مرحله اول با گناهکار طوری رفتار بشه که متوجه اشتباهش بشه، بهش میگن مرحله رفتاری، حالا به اشتباه قلبی هم بعضیا میگن، یعنی ابراز ناراحتی از قلب به رفتار. مرحله دوم تذکر زبانی، مرحله سوم توسل به زور و جبر. حضرت آیت الله العظما هاشمی شاهرودی میفرمایند که صرف ناراحت شدن کافی نیست برای تحقق مرحله اول، لازم است انزجار و تنفر خود را از منکر به فاعل منکر نشان دهد. ببینید ما سوال پرسیدیم آقا آیا همین که ناراحت بشیم تو قلبمون این کافیه برای مرحله قلبی یا مرحله رفتاری، یا نه باید ابراز و اظهار کرد. حضرت آیت الله العظما نوری همدانی فرمودن هر عملی که عرفاً انزجار محسوب شود مرحله ای از مراتب اول امر معروف و نهی از منکر است. حضرت آیت الله العظما خامنه ای فرمودن مرحله اول امر معروف و نهی از منکر ابراز انزجار قلبی است، ولی در صورتی که شرایط برای مراحل بعدی فراهم باشد اکتفا کردن به این مرحله کافی نیست، باید ادامه داد به لسان و زور. حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی فرمودند انکار قلبی منکر به اظهار ناخشنودی است و مجرد ناراحتی قلبی از مراتب امر و نهی به شمار نمیاد. اون یه واجب دیگه است، تنفر از گناه یه واجب دیگه است، کافی نیست به عنوان مرحله اول امر معروف نهی از منکر. بعد ایشون فرمودند مجرد انزجار قلبی مادامی که به رو برگرداندن، ترش روی کردن و امثال آن اظهار نشود امر معروف نهی از منکر قلبی نیست. حضرت آیت الله العظما موحد نجفی هم همینطور، ایشون هم فرمودن در فرض سوال باید با گناهکار طوری برخورد کنید که احساس کند منکر و گناه او سبب شده که با او این گونه بدرفتاری شود یا با او رفت و آمد کمتر شود، و اگر در هر یک از این رفتارها احتمال تأثیر بدهید ولو در درجه ضعیف واجب است و به همان اکتفا کنید، مگر اینکه نتیجه نگیرید و برید مراحل بالاتر. حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی فرمودن برای کسی که نمیتونه با زبان امر معروف و نهی از منکر کنه، در صورتی که میتونه ترک مجلس گناه کنه، اخم کنه، لب گزیدن، پشت دست زدن، ترک مجلس گناه، امثال اینها، لازم است که این کارها رو انجام بدهند. عزیزان، این بحث تذکر قلبی یا رفتاری، اظهار ناراحتی قلبی. در تذکر لسانی که مرحله دوم امر معروف هست، بدونیم که جواز قانونی نیاز نداره. قانون اساسی و شرع اسلام این اجازه رو به همه داده. حضرت الله مکارم شیرازی کتاب استفتاءاتشون سوال 1377 در آنجایی که جنبه زبانی داشته باشد احتیاج به اجازه نیست، اگر اقدام عملی و فیزیکی باشد اجازه حاکم شرع یا مسئولان حکومت اسلامی لازم است. یه سوال از حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای انجام شده در اجوبة الاستفتاءاتشون هست، سوال 1054. آقا این که فرمودن که مردم اکتفا کنن به تذکر لسانی در جمهوری اسلامی، این جمله رهبر انقلاب، این نظریه حکم دولتی است یا این فتوای فقهی است؟ که معظم الله در پاسخ فرمودن نه آقا، این فتوای فقهی است، مردم حق ندارن از مرتبه تذکر زبانی بالاتر برن و متوسل به زور و جبر بشن. خب حالا یه کار دیگه در مرحله سوم، اقدام به زور و جبر، آیا قبول؟ ما نمیتونیم کتک بزنیم، دستگیر کنیم، درگیری بشیم، اینا حق ندیم. دست گناهکار رو میتونیم از معرکه دورش کنیم یا نه؟ بگیریم دستشو ببریمش اونور. از آیت الله العظما علوی گرگانی، در صورتی که مستلزم اضرار به خود یا دیگران و اهانت و امثال اینها نشود، اشکال ندارد از مصادیق نهی از منکر دستشو بگیرید و از معرکه دورش کنید. حضرت آیت الله مکارم آیت الله فاضل انکرانی هم شبیه به همین نظر رو دارن. حالا یک نکته دیگه، ضرب و جرح چی آقا؟ اجازه کتک زدن مثلا به همسر امثال اینها رو داریم یا نه؟ حضرت آیت الله العظما سید کاظم حسینی حائری ایشون میفرمایند که اگر منظور منع با ضرب و جرح باشد، خلاف احتیاط است مگر به اذن حاکم شرع، لذا حق ضرب و جرح علی الاطلاق نداریم. اگه همسر باشه چی؟ شوهر میخواد زنشو کتک بزنه مثلا به خاطر حجاب، اجوبة الاستفتاءات مقام معظم رهبری، البته این پاسخ از دفترشون گرفتیم، اگر همسر حجاب را رعایت نکند، آیا باید شوهر او را با دعوا و درگیری به رعایت حجاب وادار کند؟ از دای خامنه‌ای فرمودن که در رعایت حجاب واجب و انجام سایر تکالیف شرعیه، شوهر حق دعوا و درگیری و کتککاری ندارد، فقط مجاز است با ملایمت امر به معروف و نهی از منکر زبانی نماید. این هم از این نکته. و آخرین مطلب در این بحث که حالا بحث جراحت و اینها هست، مردم چی؟ مردم حق درگیری تا کجا دارند؟ آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال فرمودن که چگونه حکومت و مردم می توانند از بدحجابی یا بیحجابی بعضی از خانوم ها جلوگیری کنند؟ از دای مکارم فرمودن مردم باید به نهی از منکر زبانی اکتفا کنند و از هر گونه برخورد فیزیکی اجتناب ورزند، ولی حکومت می تواند به تشخیص وارد این مرحله هم بشوند. جنبندی این بحث در مرحله سوم که اقدام با زور و جبر است، جمله‌ای باشد از حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در کتاب جامع الاحکامشون جلد 2 صفحه 80 سوال 1455، که این مرجع بزرگوار فرمودن که سوال بوده در چه صورت میتوانیم برخورد فیزیکی کنیم برای نهی از منکر؟ فرمودن هر جا که موجب ورود جراحتی باشد باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط باشد. والله العالم.
جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخش 5، دستبندی مخاطبین. فصل اول در رابطه با طفل و بچه ممیز هست. فصل دوم همسایگان و دوستان. فصل سوم صله رحم. فصل چهارم تذکر به والدین. این 4 فصل رو از بخش 5 که مخاطبین هست عرض میکنیم الان خدمتون به اختصار. استفتاء شده، استفتاء شماره 17، آقا امر معروف و نهی از منکر بچه ممیز واجب است، آیا لازم است اطفالی که مرتکب فعلی میشوند که بر مکلفین حرام هست، آیا اونها رو لازم نهی از منکر کنیم؟ فرض بفرمایید اطفالی که نمیدانند، رو به قبله ادرار میکنند، یا مثلا فرض کنید بچه ایست عادت کرده به دروغ گفتن، عادت کرده مثلا همسن خودشو کتک زدن، هنوز ببینید این مکلف نشده، هنوز به سن تکلیف شرعی نرسیده، اما داره عادت میشه براش این مطلب، این کاری که بر مکلفین حرامه، اینجا تکلیف چیست؟ حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی فرمودن در صورتی که ممکن است برای او عادت شود و در بزرگی کال خراف را تکرار کند، احتیاط است که در مورد او تذکر انجام شود. حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی در مجمع المسائلشون صفحه 500 در استفتایی که از دفترشون انجام شده شماره 412 فرمودند اگر از گناهانی باشد که مطلقاً مبغوض شارع است، مثل غیبت، حرامخوری و امثال اینها، نهی وی واجب است، ولی در مانند مورد سوال نهی غیر بالغ لازم نیست، که حالا مثلا سوال بحث ادرار بوده. ببینید بزرگواران، در کل حالا نظر مراجع جنبندیش اینطور میشه گفت که بچه‌ای که نابالغ هست، نامکلف هست، امر و نهی نسبت به او موضوعیت نداره، چون اصلا حرامی بر او هنوز بار نشده، هنوز به فعل واجبی برای او بار نشده، مگر در موارد منکرات خاص. حالا بچه 5 ساله است، میخواد بزنه یکی رو بکشه، خب بگیم نه، این که منکر نیست که عملش، چون هنوز مکلف نشده، پس لازم نیست جلوشو بگیم. نه، این از باب دیگر واجب هست که جلوش گرفته بشه. بر او حرام نیست کشتن اون شخص، بر ما حرام است بی تفاوتی نسبت به کشته شدن اون شخص. حالا اینجا استفتاءاتش بریز آمده، من از این بخش، از این فصل اول میگذرم. فصل دوم مخاطبین همسایگان و دوستان هست. سوال شده آقا اگه رفت آمد با همسایگان مثلا متجمل اهل دنیا که بالاخره همش دنبال تجملگرایی چشم هم چشمی هستن، این دل رو میمیرانه کم کم، آیا رفت آمدمون رو با اینا کم کنیم اشکال داره؟ در حد ضرورت باشه، قهر میشه، صدق قهر میکنه. حضرت آیت الله العظمى مظاهری و بقیه مراجع هم تو همین مایه ها پاسخ فرمودن که در کتاب استفتاءاتشون هست، باید به مقدار میسور ترک مرابطه کند و به مقداری که ضرورت باشد رفت آمد کند. یعنی قطع نباید بشه، در اون حدی که حالا ضرورت هست انسان با رحم با بستگان برود و بیاید، با همسایگان همینطور. فصل سوم مخاطبین صله رحم هست. اینجا این مقدار دقت‌های خاص خودش رو داره. سوال شده از حضرت آیت الله العظمى بهجت، کتاب استفتاءاتشون، سوال 3876. آقا امر معروف و نهی از منکر اگر مستلزم قطع رحم باشد، قطع رابطه با خویشاوندان، کدام یک مقدم است؟ امر معروف از منکر هم واجبه، صله رحم هم واجبه. ایشون فرمودن که با فرض انجام وظیفه شما به طور کلی قطع رابطه نکنید، هرچند آنها هم قطع کنند. درست شد؟ یعنی تا میشه یک اندک رابطه هم مونده بماند. حضرت آیت الله العظمى محقق کابلی فرمودن که ایشون هم در کتاب استفتاءاتشون، صله رحم منحصر به رفت آمد نیست، اگر معاشرت با رحم موجب فساد دیگران می شود، با نامه، با تلفن و غیر صله رحم بشود، ضمن اینکه از نصیحت و موعظه هم خودداری نشود. حالا صله رحم واجبه یا مستحبه؟ عرضم به خدمت شما که قطع رحم واجبه یا مستحبه؟ خب حضرت آیت الله العظمى جامع مجتبی تهرانی رضوان الله علیه ایشون فرمودن در کتاب استفتاءاتشون که اصل صله رحم مستحب است، در برخی موارد هم واجب میشه، میدونیم قطع رحم حرام است. حد شرعی صله رحم چقدره؟ فرمودن مطلع بودن از حالات آنهاست و اگر نیاز به رسیدگی داشته باشن، توان رسیدگی داشته باشی، باید رسیدگی کنی. لذا حتما دلیل به رفت و آمد نیست. یه جایی شما میتونید برید فرزندان رو نبرید که آسیب پذیر هستن، یه جایی شما میتونید نروید با حال و احوال جویا شدن، با سلام رسوندن، با تلفن و امثال اینها در ارتباط بودن که رابطه قطع نشود. در روایات داریم سل رحمک ولو به شربتن او به جرعتن من الماء، سل رحم رو به جا بیارید ولو شده با لیوان آب پذیرایی بشه، دیگه حتی با اون حد اقلش بسنده بشه، اما ترجیح این است که قطع نشود. سوال شده از حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی، باز درباره قطع رابطه با بستگان. آقا چه زمانی اجازه داریم برای نهی از منکر رفت آمد و قطع کنیم با بستگان؟ ایشون فرمودن که در صورتی که ادامه ارتباط مفسده‌ای برای شما و خانواده شما داشته باشد یا ترک آن باعث نهی از منکر آنان شود، می توان موقتا آن را ترک کرد. در غیر این دو صورت صله رحم را در حد واجبش دیگه ترک نکنید. در این حال امر معروف و نهی از منکر با زبان خوش را هم فراموش نفرمایید. خب خود اینجا دقت میخواد دیگه. حالا یه نکته رو بعضی میپرسن، آقا شوهر میتونه به زنش بگه که نرو خونه فامیلات، نرو فلان مثلا مهمونی برای صله رحم؟ حالا اگر گفت تکلیف چیه؟ اینجا 3 تا استفتاء دقیق میخوام بخونم از حضرت آیت الله العظمى حاجی مجتبی تهرانی. آیا زوج حق دارد زوجه خود را از صله رحم منع نماید؟ پاسخ معظم الله این است که خیر. خیر، حق نداره. شوهر نمیتونه بگه که تو حق نداری صله رحم. حالا البته مطالب ریزی داره، ما کلیش رو عرض میکنیم. آیا من میتوانم همسرم را از رفتن به خانه فامیل او به علت پایبند نبودن به احکام اسلامی منع کنم؟ حاجی مجتبی تهرانی فرمودن که خیر، فقط آن زن مکلف است که احکام الهی را رعایت نماید. البته اینجا تبصره میشه زد، این که میفرماید احکام الهی را منظور امر معروف نهی از منکر هم هست، شاید خود زن از باب امر معروف نهی از منکر اجازه نداشته باشه که بره. حالا یک مردی با اینکه حق نداره زنش رو نهی کنه، مثلا نرو خونه مادرت ها، ولی حالا نهی کرد، تکلیف زن چیه؟ بدون اذن شوهر خارج شدن از منزل جایز نیست. اگر مردی، همین مرجع بزرگوار میفرمانده از آیت الله عظما جامع مجتبی تهرانی سوال شده، اگر مردی همسر خود را از رفتن به خانه خویشاوندانش نهی کند، حالا نباید نهی میکرد، حالا نهی کرده، تکلیف زن چیست؟ همینشون فرمودن بدون اذن شوهر خارج شدن از منزل جایز نیست. این هم از ظرافت های امر معروف بحث صله رحم. بخش چهار و فصل چهارم مخاطبین بحث تذکر به والدین هست. من خواهش میکنم اینجا خوب عزیزان دقت بفرمایید، تذکر به والدین که از ظریف ترین موارد امر معروف و نهی از منکر هست، ببینیم نظر مراجع معظم چیست. اگر امر معروف و نهی از منکر به پدر و مادر به صورت مؤدبانه مؤثر واقع نشود، ما بیشتر از اون وظیفه داریم یا نداریم؟ مثل اخم کردن، تون صحبت کردن، پدر و مادر چجوری باید امر معروف کرد که حالا مشمول آق والدین نشیم؟ آیا این بی احترامی حساب میشه یا نمیشه؟ ببینید حضرات آیات عظام وحید خراسانی، ملکی تبریزی، خامنه ای، عرضم به خدمت شما که مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی، بطهای گلپایگانی، گرامی، موسوی اردبیلی، دوزدوزانی، مؤیدی قومی، سیستانی و سبحانی، این بزرگواران میفرمان لا فرقه بین امر معروف نهی از منکر پدر مادر با دیگران. باید بگی، ناراحت هم میشه باید بگی، البته سعی کنی ناراحت نشه، ولی شدم شد، این آق و فلان اینا نداره، مفهمم تازه لطف هم داری بهش میکنی، وظیفت رو باید نجاتش بدی. اما حضرات آیات عظام، حالا میخونم دونه دونه، حضرات آیات عظام شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، عرضم به محضر شما حضرت آیت الله عظما بهجت، این بزرگواران اینها میفرمایند که، و حضرت آیت الله نوری همدانی، این عزیزان میفرمایند که نخیر، حق نداری خلاصه یک اندکی هم تندی بهشون بکنی، همون قول لعین گفتی اثر کرد کرد، نکرد تو دیگه وظیفه نداری که بالاخره ولا تقل لهما اف. خب نظر مختلف هست، اینو ما بگیم که مقلدین هر کدوم از مراجع بدونن. ببینید حضرت آیت الله وحید میفرمایند که در صورتی که شرایط امر معروف باشه هیچ فرقی نیست بین وجوب تذکر به والدین یا غیر اینها. در کتاب استفتاءاتشون، استفتاء 12240 در منهاجشون هم جلد 2 منهاج مسئله 1274 آمده. از آیت الله تبریزی در کتاب استفتاءات جدید جلد 1 صفحه 512 سوال 2249 میفرماید اگر متعزی هم بشوند حقوق محسوب نمی شود. از آیت الله خامنه ای میفرماید نه تنها نهی از منکر بی احترامی بهشون محسوب نمیشه، بلکه خیرخواهی برای والدین، البته باید با بیان لین و حفظ احترامشون باشه، اما بی احترامی محسوب نمیشه. از آیت الله بهجت میفرمایند که نمیتوان به اونها اخم و تندی کرد، به طوری که نهی از منکر ایزا اونها نباید بشه. از آیت الله صافی گلپایگانی میفرمایند که شما باید با کلام متین و اخلاق حسنه و اینها تذکر بدید. این کتاب استفتاءاتشون و کتاب پاسخ به 300 پرسش احکامشون هست، صفحه 66 آیت صافی، و من باید با اخلاق حسنه و متین تذکر بدید، تأثیر نکرد دیگه شما بیش از اون وظیفه‌ای ندارید. حضرت های شبری زنجانی هم میفهمند در حد امکان کمترین بی احترامی به ایشان بشود، با وجود سایر شرایط جایز است کمترین بی احترامی بشه. حضرت آیت الله فاضل میفهمند نه تنها بی احترامی نیست، بلکه باز این هم خدمت به ایشان هست. حضرت آیت الله مکارم میفرمایند که با ملایمت و نرمی با اونها رفتار بشه و هیچ وقت با خشونت با اونها روبرو نشوید. حضرت آیت الله بطهای گلپایگانی میفرمایند که تنها میتواند تذکر بدهد فرزند و حق پا فراتر گذاشتن ندارد. آیت الله موسوی اردبیلی هم همینطور میفرمایند اگر تذکر با زبان خوش کافی نبود شایسته است که فرزند خودش اقدامی نکند، میتونه نهایتا از دیگران بخواد مراتب بالاتر رو انجام بدن. حضرت آیت الله گرامی میفرمایند که حتما رعایت ادب بشود. حضرت آیت دوزدوزانی میفرمایند باعث عقوق میشود، آق والدین میشود. ببینید اختلاف نظر هست. حضرت آیت الله مؤیدی قومی رحمت الله علیه، ایشون از شهدای فاجعه منا بودند، ایشون میفرمایند که اگر موجب اذیت و اهانت شود لازم است که، ببینید چه دقتی، بین آن منکر و اون اذیت ملاحظه کنید. اهم و مهمش ببینید که کدام هست. حضرت آیت الله سیستانی میفرمایند با زبان مناسب، حضرت آیت الله سبحانی میفرمایند و قل لهما قولا معروفا، به نرمی با ادب با منطق باید سخن بگید، و حضرت آیت الله عظما نوری همدانی میفرمایند که مراعات احترام و ادب رو بکنید که این واجب هست، و باز تذکر رو بدید چون امر معروف نهی از منکر هم نوعی خدمت به ایشان هست. لذا با پدر و مادر ولو بد زبان باشد باید مدارا کرد، ولو ظالم باشد باید مدارا کرد، وظیفه متقابل امر معروف نهی از منکر.
جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخش پنجم هستیم، مخاطبین. 4 قسمش رو گفتیم، الان میخوایم الباقی رو عرض کنیم خدمتتون. استفتاء 18. تذکر به پدر و مادر رو گفتیم، حالا تذکر به فرزند. سوال شده از مراجع معظم، آقا میتونیم فرزند رو کتک بزنیم؟ تا چه حد میتوان به فرزندان درباره نماز و حجاب و اینها اجبار کرد؟ آیا تأدیب و زدن فرزندان توسط والدین جایزه؟ تا چه حد؟ خب، کتاب استفتاءات حضرت لازما سیستانی باب تربیت فرزندان فرمودن نسبت به بالغین باید امر معروف و نهی از منکر کند، اما بدون اجازه حاکم شرع بنابر احتیاط واجب زدن و مانند آن جایز نیست. حضرت آیت الله لازما خامنه ای فرمودن تا حدی که موجب دیه نشود مانعی ندارد. حضرت آیت الله لازما فاضل لنکرانی فرمودن تا مقداری که موجب دیه نشود توسط پدر جایز است. حضرت آیت الله لازما صافی گلپایگانی و حضرت آیت الله لازما بهجت هم فرمودن تا حدی که به ایجاب دیه نرسد اشکال ندارد، جایز است. حالا باز خب اصل بر این است که تا میشه درگیری فیزیکی و تنبیه نباشه دیگه. آیت الله لازما مکارم شیرازی فرمودن در عصر و زمان ما تنبیه بدنی مناسب نیست، حتی الامکان از روش‌های دیگر برای تأدیب استفاده کنید. خب این هم از بحث امر و نهی به فرزند، که حالا بیشترین سوالی که شده بود همین بحث کتک زدن بوده متاسفانه، که گفتن آقا بزنیم یا نه، که مراجع میگن ترجیح این است که نزنید مگر دیگه مجبور شدید برای تربیت، حالا تا حدی که به ایجاب دیه نرسه. فصل بعد تو این موضوع تذکر شوهر به زن هست. حالا 2-3 از سوالات مبتلا به رو میخونیم. از امام راحل عظیم الشان هست، امام خمینی استفتا شده، در کتاب استفتاشون هم هست. زنی به مسائل شرعی مثل نماز و دیگر مسائل بی اهمیت است، به خصوص نماز صبح را هیچگاه به پا نمی دارد. وظیفه شرعی شوهر او چیست؟ امام خمینی فرمودند باید او را امر معروف و نهی از منکر کند و به نماز وادارش کنید. ببینید، یعنی این که میگه حالا این زنمه، این شوهرمه، این راضیه، اون راضی، نه، این حرفا نیست، دلم میسوزه، دوستش دارم، اینها نیست، اتفاقا محبت داری، باید امر معروف و نهی از منکر رو انجام بدی. در استفتاء دیگری سوال شده از حضرت آیت الله لازما فیاض، آقا اگر زن حجاب اسلامی رو رعایت نکنه آیا لازم است همسرش به او تذکر بدهد؟ ایشون هم مثل همه مراجع فهمدن بله لازم است، بلکه از باب امر معروف و نهی از منکر واجب است، وظیفه شوهره که به زنش تذکر بده که حجابش رو رعایت کنه. اما در ادامه تذکر زن به شوهر، اون هم استفتاءات زیادی داره. حالا از جمله غذا پختن برای تارک روزه. سوال کردن خانومی از حضرت آیت الله لازما مظاهری، در کتاب استفتاءاتشون هم هست، زنی که همسرش عمدن روزه نمیگیره آیا میتونه برای همسرش غذا درست کنه؟ خانوم برای شوهرش میتونه غذا درست کنه یا این اعانت به اسم و کمک به گناه هست؟ حضرت آیت الله لازما مظاهری فرمودن که برای زن این کار حرام نیست، ولی امر به معروف و نهی از منکر با مهربانی به امید تأثیر واجب است که انجام بده. یعنی دیگه نباید کلا بی خیالی تهی کنند، باید نسبت به هم تا میشه وظیفه امر معروف و نهی از منکر رو انجام بدهند. باز سوال شده اگر زن اهمیت زیادی به نماز میده اما شوهرش نماز نمیخونه یا کم اهمیت به نماز هست، باید زن از مرد طلاق بگیره یا با تغییر رفتار و اخم و اینا مرد رو امر معروف کنه؟ چجوری اگه تلاش کرد و موفق نشد چی؟ از آیت الله لازما صادق روحانی ایشون فرمودند که نهی از منکر برای زن لازم است، اگر تأثیر نکرد تکلیف از زن ساقط است. خب بارها گفته است و تأثیر نکرده مثلا، ولی زن نمیتواند از وظایف شرعی خود عملا به این بهانه ها کوتاهی نماید. بحث دیگر تذکر طرفینی بین همسران هست، حالا خانوم به آقا و آقا به خانوم. ببینید این بخش در واقع این کلیپ بیشتر رو بحث والدین به فرزندان، والدین به یکدیگر داره مانور میده استفتاءاتش. همسری که در نماز تنبلی میکند، خب این دیگه طرفی نیست، مشخص هم نیست که سوال کننده آقا بوده یا خانوم، میگه همسرم کاهل نمازه، وظیفه من چیه؟ ما هرچی میگیم افاقه نمیکنه. حضرت آیت الله لازما مکارم شیرازی فرمودن باز هم به وظیفه امر معروف نهی از منکر ادامه دهید، مایوس نشوید که انشالله مشکل حل خواهد شد. یعنی بالاخره دستبردار نباید بود با این عذر و بهانه ها. اما موعظه برادر و خواهر به یکدیگر، دو تا برادر دو تا خواهر، این هم حالات مختلفی داره که حالا یک دو تاشو اشاره میکنیم. برادر من مسائل شرعی و اخلاقی رو رعایت نمیکنه، تا کنون نصیحت در او اثری نداشته ظاهرا. وظیفه من هنگام مشاهده گناه او چیست؟ از آیت الله عظما خامنه ای این سوال 1071 که عجوبه هست، فرمودن واجب است از اعمال خلاف شرع. ببین یعنی بهونه نیار، این که میگی گفتم اثر نکرده، واجب است از اعمال خلاف شرعش حداقل اظهار تنفر کنید، او را به هر روش برادرانه‌ای که مفید و مؤثر میدانید موعظه کنید، ولی قطع رحم جایز نیست. یعنی حالا دیگه مگر به اون مسائل خاص برسه، قطع رحم علی الاطلاق جایز نیست. اگه بستگانمون معصیت کار باشن چطور؟ از قبیل پسر، دختر، عروس، برادرزاده، خواهرزاده، اینا کسایی هستن که به امر و نهی خدا توجه نمی‌کنن. خب ما نریم و نیایم قطع رحم حساب میشه؟ چیه قصه؟ حضرت آیت الله عظما سید محمد رضا گلپایگانی در مجمع المسائلشون صفحه 526 فرمودن تا مأیوس نشده اید معاشرت کنید. این تا یه روزنه امیدی هست برید و بیاید معاشرت کنید و نصیحت کنید. امید است که مؤثر واقع شود. باز در همین باب از حضرت آیت الله عظما فاضل لنکرانی، ارحام و بستگانی که علنا تجاهر به گناه میکنن چیکار کنیم؟ رفت آمد جایزه؟ فرمودن اگر قطع مراوده باعث تنبهشون میشه، باعث بازگشت اونها از معصیت میشه، لازم است که قطع مراوده بشود. این هم در جامع المسائل فارسی معظم الله جلد 1 صفحه 234 اومده. از حضرت آیت الله عظما مظاهری با سوال شده آقا اگر توی جمعی حضور داشته باشیم ترک گناه برای ما سخت میشه، دشوار میشه، بالاخره انسان تحریک میشه، بر حسب شرایط تحمیلی یه جاهایی مجبوریم بریم، نمیدونیم چیکار کنیم، اینها رو به حد ضرورت بگیریم بریم نریم، چیه حکمش؟ فاصله بگیریم یا نه؟ مشکلاتی بین فامیل اینا ممکنه پیش بیاد؟ فرمودن که اگر چنین است باید رفت و آمد کنید، اما در موارد ضرورت ترک کنید رفت و آمد رو، و تشخیصش هم باز به عهده خود مکلف هست. انشاءالله موفق و سربلند.
جلسه 20.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفتاء شماره 19. عزیزان وارد بخش ششم شدیم از احکام امر معروف و نهی از منکر. معاشرت و رفت و آمدها با افراد لاابالی و نامسلمان، معاشرت با اهل کتاب، کفار غیر اهل کتاب مثل بودایی و امثال اینها، معاشرت با مسلمانانی که به محرم و نامحرم بی تفاوتن، به خمس و زکات لاابالین، اونهایی که به طهارت و نجاست اهمیت نمیدن، اونهایی که به نماز و روزه در واقع کم اهمیت هستن، اینا باید بدونیم که تکلیف ما برای رفت آمد با این افراد چه هست. خب اول معاشرت با اهل کتاب رو، یکی دو تا استفتاء مهمش رو بخونیم. آیا میتوان با اهل کتاب معاشرت داشت، از طعام اونها استفاده کرد؟ مسیحی، یهودی، امثال اینا. از حضرت آیت الله عظما بهجت در کتاب استفتاءاتشون سوال 367 فرمودن که آنها کافر و نجس هستند. همین سوال رو حضرت آیت الله سیستانی به شکل دیگری پاسخ دادن، گفت البته سوال اینه که حکم رفت و آمد با یک فرد، حکم رفت و آمد یک فرد مسلمان با یک فرد ارمنی چیست؟ آیا پاک هستن؟ حضرت آیت الله عظما سیستانی فرمودن که اشکال ندارد و پاک هستن. خب حالا این مطلب اختلافی بود دیگه. از ظاهر معاشرت با کافر غیر اهل کتاب چطور؟ ببینید مثلا پیروان هندو، مثلا آیا پیروان هندو کافر و نجس محسوب میشوند یا خیر؟ میتوان از قضا یا وسایل ایشان استفاده نمود؟ حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی در کتاب استفتاءاتشون سوال 493 و منهاج جلد 2 سوال 417 ایشون فرمودن پیروان مذهب هندو نجس و کافر هستند. آنچه که از دست کافر از نان و روغن و عسل و امثال اینها از مایعات و جامدات گرفتید پاک است، مگر بدانید که با اون غذا یا وسیله به واسطه رطوبت مصریه ملاقات داشته باشه، نجاست با اون ملاقات و گمان به نجاست معتبر نیست. پس خود هندو نجس است اما غذا اینا از دستشون بگیرید یقین به نجاستش نداشته باشید، حکم به طهارت فرمودن. حالا بحث بعدی معاشرت با سایر نامسلمانان. مثلا سوال شده از حضرت آیت الله عظما بهجت، باز اینم در کتاب استفتاءاتشون سوال 3868 آقا جان آیا میتوان با فرقه هایی همچون وهابیت، بهائیت و اینها معاشرت پیدا کرد تا در طولانی مدت اونها رو ارشاد کنی؟ از دای بهجت فرمودن اگر احتمال تأثیر پذیری از آنها نباشد جایز است برای تأثیر گذاری، اگر احتمال تأثیر پذیری نمیدید جایز است. یا کار کردن برای غیر مسلمون، اجوبة الاستفتاءات مقام معظم رهبری سوال 334. یک کسی گفت آقا من همه مخارج و هزینه های اگر همه مخارج و هزینه های فرد مسلمانی که در سایه حکومت اسلامی زندگی میکنه با کار کردن برای شخص غیر مسلمانی که روابط صمیمی داره تأمین میشه، آیا اجازه دارم که این مسلمان اجازه داره که در واقع از اموال و غذا و رفت و آمد با اون نامسلمان استفاده کنه؟ رهبر انقلاب پاسخ فرمودن که روابط مسلمانان با مسلمانان مذکور اشکال ندارد، ولی اگر شخص مسلمان در اثر کار برای غیر مسلمان و ارتباط با وی خوف انحراف عقیده و انحراف باورها پیدا کنه، خب این واجبه که این کار رو ترک کنه، دیگران هم باید نهی از منکرش کنه. اما اگر نه، یه مسلمانی برای غیر مسلمانی کار میکنه و احتمال اثرگذاری در اون غیر مسلمان رو هم میده، یا حداقل این که میدونه که یقین داره که گمراه نخواهد شد، این فی نفسه اشکالی ندارد. خب معاشرت با لاابالی ها، آقا کسی که به محرم نامحرم بی قید و بنده، بی تفاوته، رفت آمد با او چه صورت داره؟ کتاب مسائل جدید از دیدگاه علما جلد 3 صفحه 219، اینا دستخط مراجعم داریم اینجا. آیت الله عظما خامنه ای فرمودن رفت آمد با افراد مذکور اگر مستلزم حرام باشد جایز نیست. خانواده‌ای هستن معتادن، خانواده‌ای هستن لاابالین، به محرم نامحرم اهمیت نمیدن. حضرت آیت الله عظما فاضل لنکرانی هم فرمودن مفسده داشته باشه جایز نیست. آیت الله بهجت فرمودن اگر مؤثر در اونها نیستید بلکه احتمال میدید اونها مؤثر در شما یا فرزندانتون بشن، با اونها معاشرت و رفت آمد نکنید. لاابالی به محرم و نامحرم. حالا اگر کسی لاابالی به خمس و زکات است چه کار کنیم؟ مثلا میشه سر سفره اینا بشینیم؟ رفت آمد به خانه کسانی که خمس مالشان را نمیپردازند چه صورت دارد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله محقق کابلی این بزرگواران فرمودند که اگر قطع رابطه باعث بیدار کردنشون میشه، باعث تنبه و تذکرشون میشه، قطع رابطه کنید ولو موقت ترجیحاً. اگر نه، اتفاقا اثر منفی داره، نرفتن شما باعث این میشه اینا کلن همون یه زردین هم که دارن بریزن کنار، نه اتفاقا برید و بیاید که همون یه زردینی هم که دارن نگه دارن. سایر مراجع فرمودن که اصل رفتن مانعی ندارد، ولی اگر خوراکی چیزی خونه اونا میخورید میدونید که خمسشو ندادن، یقین دارید خمس اون مال داده نشده، باید خمس اون رو بپردازد. از آیت الله فاضل لنکرانی، سیستانی، مظاهری، حسینی شاهرودی، گلپایگانی، امام راحل، بهجت، خامنه ای، وحید خراسانی و نوری همدانی میفهمن فی نفسه رفت آمد اشکال نداره، اما اگه یقین دارید خمس تعلق گرفته، خب خمس اون مال اون غذا باید پرداخته بشه و وظیفه تجسس هم که میفهمن ندارید که حالا حتما پرسجو کنید آقا خمس اینو دادید یا نه. اما لاابالی به نجاست و طهارت، کسی که به نجاست و طهارت اهمیت نمیده، سلام کردن، دست دادن به این آدما چه حکمی داره؟ از آیت الله بهجت استفتاءاتشون سوال 5399 فرمودن اشکال ندارد. از آیت الله مظاهری همچنین کتاب استفتاءشون فرمودن تفحص لازم نیست، معاشرت باشون اشکال نداره، سلام علیک میکنی دست میدی، حالا یقین نداری دستش نجس است که. از آیت الله موسوی اردبیلی هم فرمودن اگر یقین ندارید که در اثر ملاقات با نجاست مثلا دستشون نجس شده یا لباسشون، نمیدونم منزلشون، اسباب منزلشون، یقین ندارید نجس شده، پاک است، رفت آمد هم مانعی نداره، هرچند خب امر معروف نهی از منکر هم فراموش نکنید. و در نهایت معاشرت با کسانی که نسبت به نماز و روزه لاابالی هستن، این دیگه اینم خیلی مهمه. آقا رفت آمد با کسانی که نماز نمیخونن، معتقد به خدا هستن و خدا رو به کل قبول دارن همجوری ته ذهنشون، ولی نماز نمیخونن. آیت الله عظما علوی گرگانی فرمودن اشکال ندارد، سعی کنید برید بیایید و امر معروف نهی از منکرشون کنید. حضرت آیت الله عظما بهجت همینطور فرمودن اشکال نداره، نماز خونشون کنید. آیت الله صافی گلپایگانی هم قضا شدن با تارک و صلات چه حکمی داره؟ فرمودن مانعی نداره، اما سعی کنید باز تاثیرگذار باشید باهاشون. و عرضم به خدمت شما که حضرت آیت الله محقق کابلی هم همینطور، ایشون هم فرمودن کسی که با وجود دانستن مسائل شرعی نماز روزش رو ترک میکنه، معاشرت با او، خوردن غذای او، فرمودن چون اعتقاد اسلامی داره، چون این کسی خدا و نبی و قرآن و اهل بیت اینا رو قبول داره، این آدم نجس نیست. خب درست تارک و صلاته، ولی ببین کفر مراتب داره دیگه، میفهمن این آدم نجس نیست، از باب امر معروف نهی از منکر برید بیایید که اصلاح بشه، خوردن غذاشون هم مانعی ندارد، حالا هرچند که احتیاط و اینها خب خوبه رعایت بشه. اما در نهایت بحث بیدار کردن برای نماز صبح که اینو تو فصل‌های قبلی اشاره کوتاهی داشتیم، مهمان اومده خونمون برای نماز صبح بیدارش کنیم یا نه، اگه سپرد که باید بیدار کنیم، یا اهل منزلمون اگه سپردن که باید بیدار کنیم، اگه نسپردن چی؟ آیت الله بهجت فرمودن سیره بر بیدار کردن است. حضرت آیت الله عظما خویی در جامع احکامشون جلد 2 صفحه 80 فرمودن که وجوب بیدار کردن ثابت نیست ولی جایز است، مانعی ندارد. سایر مراجع هم من جنبندیشو عرض کنم، میفرمایند که آقا اگر بیدار نکردنش باعث این میشه که عادت بکنه به بی‌نمازی، یا آفت تربیتی پیش میاد، یا اینکه حمله بر بی اهمیتی به نماز و توهین به نماز میشه، واجب بیدار کنی. یعنی میدونید طرف اصلا نه ساعت کوک کرده، نه موبایل کوک کرده، نه هیچ، اصلا نمیخواد، عمدن نمیخواد نماز بخونه، نیتی نداره. این یعنی چی؟ یعنی معروفی رو ترک کرده. اینجا واجب است امر به معروف ولو به بیدار کردن باشه. اما نه، یه وقت هست که طرف حواسش نیست، سهلنگاری شده، خواب مونده، اهل نمازه، اینجا قصد ترک واجب نداشته، لذا اینجا امر معروف واجب نیست، هرچند که جایز هست و بهتر هست انجام بشه.